ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 12 آذر ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 3 دسامبر سال 2015 میلادی، در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز خبرها را می‌شنویم. بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. آقای پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه‌اش درباره وضعیت کشور اقدام ترکیه را با جنایت جنگی مقایسه کرد و گفت ما آنچه را ترکیه انجام داده است فراموش نمی‌کنیم، آن را دائما یادآوری خواهیم کرد و ترکیه از کاری که کرده است پشیمان خواهد شد. آقای پوتین بار دیگر ترکیه را به خرید نفت از گروه خلافت اسلامی یا داعش متهم کرد و گفت روسیه نمیتواند کمک‌های ترکیه به گروه‌های تروریستی را نادیده بگیرد. وزیر دفاع روسیه در روزهای قبل رجب طیب اردوغان و خانواده‌اش را متهم کرده بود که مستقیماً در خرید نفت از گروه خلافت اسلامی یا داعش دست دارند. آقای پوتین همچنین گفت پاسخ روسیه به تحریم‌های بازرگانی محدود نخواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه متقابلاً روسیه را به معامله نفت با داعش متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان روز پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی گفت ترکیه دلایلی را که در این باره در دست دارد منتشر خواهد کرد. رجب طیب اردوغان اتهامات روسیه مبنی بر اینکه او و خانواده‌اش در معاملات غیرقانونی نفت با گروه خلافت اسلامی دست دارند را غیر اخلاقی خواند و گفت یکی از بزرگترین دلالان نفت داعش یک سوری است به نام جورج حسوانی که گذرنامه روسی دارد. جورج حسوانی به اتهام معامله نفت با داعش در ماه نوامبر گذشته در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. روسیه می‌گوید تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر کوژین مشاور امور فنی نظامی رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت اجرای قرارداد فروش S-300 به ایران آغاز شده است. او در این باره توضیح بیشتری نداد. روسیه در سال 2010 میلادی تحویل سامانه S-300 به ایران را تحت عنوان رعایت تحریم‌های سازمان ملل متحد لغو کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سال جاری و در پی توافق هسته‌ای ایران و 5+1 این تحریم را برداشت. در نخستین ساعات بامداد امروز پنجشنبه 4 جنگنده تورنادوی بریتانیا با پرواز از پایگاهی در قبرس تأسیسات نفتی تصرف شده توسط داعش را بمباران کردند. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا این حملات را ضربه‌ای واقعی به منابع نفت و درآمد گروه دولت اسلامی داعش توصیف کرد. این حمله تنها ساعتی پس از توافق پارلمان بریتانیا با مشارکت این کشور در حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی انجام گرفت. مایکل فالون امروز اعلام کرد که شمار جنگنده‌های بریتانیایی در قبرس از 6 فروند به 14 فروند افزایش می‌یابد. و پلیس سوئیس به درخواست آمریکا 2 دیگر از مقامات بلندپایه فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال را بازداشت کرد. این 2 در ساعت 6 بامداد پنجشنبه به وقت محلی در هتل مجللی در زوریخ بازداشت شدند. هرچند سمت و هویت آنها هنوز رسما اعلام نشده است، اما خبرگزاری آلمان سمت آنها را معاون رئیس فیفا و اسامی آنها را خوان آنگل ناپوت اهل پاراگوئه و آلفردو بانگاس اهل هندوراس گزارش کرده است. وزارت دادگستری سوئیس در بیانیه اعلام کرد که این 2 مظنون به دریافت میلیون‌ها دلار رشوه هستند. به گزارش آسوشیتد پرس بخشی از این تخلفات در آمریکا انجام گرفته و به این دلیل آمریکا خواستار بازداشت و استرداد آنها شده است. بکتاش.
با سپاس از بابک غفوری آذر. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا در مجله شامگاهی می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. پیوستن بریتانیا به کارزار هوایی علیه داعش در سوریه به دنبال رأی مجلس عوام، جنگنده‌های بریتانیا عملیات خود را آغاز کردند. اهمیت اقدام بریتانیا را از یک کارشناس مسائل نظامی می‌شنویم.
نیروی هوایی بریتانیا در عملیات علیه داعش در عراق شرکت داره، در حالی که در سوریه این کار را انجام نمیداد.
آغاز تحویل سامانه‌های پدافند موشکی S-300 از روسیه به ایران، صحبت‌های یک متخصص امور نظامی را در گزارش محمد زرقامی خواهیم شنید.
ظاهراً ایران در حال تبدیل شدن به شریک اصلی روسیه در منطقه خاورمیانه است.
واکنش‌ها به گزارش نهایی رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد به شورای حکام در خصوص برنامه هسته‌ای ایران در گزارش جمشید زند دیدگاه‌های دو کارشناس را داریم.
چیز جدیدی صورت نگرفته و آقای خامنه‌ای جام زهر رو سر کشیده و برجام اجرا میشه.
گزارشی که الان اومده بیشتر جنبه سفیدش بالاتره.
جلسات در عربستان سعودی و اردن هاشمی در خصوص سوریه، کارشکنی ریاض در اهداف نشست وین از نگاه تهران در گزارش مرتضی قاسم‌فر دیدگاه‌های دو صاحب نظر را داریم.
وقتی که عربستان رایزنی خودش رو بتوانه به انجام برسونه، اجلاس وین نمیتونه موفقیتی رو در بر داشته باشه.
سازمان ملل متحد استقبال کرده از این ماجرا و گفته مهم هست متحد کردن اپوزیسیون سوریه.
اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی تصویب پیوستن بریتانیا به کارزار هوایی به رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی داعش در سوریه، جنگنده‌های بریتانیا مواضع داعش در سوریه را بمباران کردند. بریتانیا در عملیات هوایی علیه داعش در عراق شرکت دارد. مجلس عوام بریتانیا شامگاه چهارشنبه با 397 رأی موافق در برابر 223 رأی مخالف عملیات هوایی بریتانیا علیه داعش در سوریه را تصویب کرد. در گفتگو با یک کارشناس مسائل نظامی، پیوستن بریتانیا به عملیات هوایی علیه داعش در سوریه اهمیت این اقدام را جویا شده ایم. حسین آریان:
از نظر سیاسی و به طور کلی از نظر اینکه یک انسجام بیشتری بین کشورهای ائتلاف به وجود میاره مهمه، ولی از نظر نظامی در این حال که کمک میکنه به عملیات ولی ورق برگردان نیست. یعنی با توجه به شمار هواپیماهایی که بریتانیا در پایگاه اکریتیری داره و عملیاتی که انجام میده، واقعا در اون حدی نیست که مسیر جنگ رو تغییر بده. بازیگر اصلی در این ماجرا آمریکاست که به طور تقریبی دو سوم عملیات هوایی رو در سوریه و همینطور در عراق اجرا میکنه.
آقای آریان، آیا در چنین کارزاری عملیات هوایی به تنهایی میتونه کافی باشه؟
خیر، عملیات هوایی مهم هست. عملیات هوایی میتونه در واقع جلوی پیشروی داعش رو بگیره، در نهایت اون رو مهار بکنه، ولی در تحلیل نهایی در هر جنگی لازمه که یکانهای زمینی وارد عملیات بشن و چون این تصمیمی تا به حال از سوی کشورهای ائتلاف گرفته نشده، بجز آمریکا که یکانهای ویژه‌ای رو برای عملیات فرستاده به عراق. اینها مأموریت‌های بسیار خاصی دارند، از جمله تعیین محل رهبران داعش و نابود کردن اینها. ولی به طور کلی کردها در شمال عراق کار نیروی زمینی رو برای آمریکا انجام میدند، در خود عراق واحدهای نیروی شبه نظامی و در سوریه که روسیه در این عملیات انجام میده، نیروی زمینیش یکانهای ارتش سوریه هستند، شبه نظامیان هستند، حزب الله لبنان هست و نفرات سپاه پاسداران و قدس.
آقای آریان، پیوستن بریتانیا به کارزار علیه داعش همطور که انتظار می‌رفت در مجلس عوام با 397 رأی موافق و 223 رأی مخالف تصویب شد. در بریتانیا اونجا که شما هستین چگونه بوده نظرات نسبت به پیوستن بریتانیا به این کارزار؟
به طور کلی اکثریت همون گونه که در پارلمان نشون داده شده با این کار موافقند، برای اینکه در نهایت داعش رو تهدیدی برای همه کشورها از جمله بریتانیا میدونن. ولی با توجه به تجارب تلخی رو که آمریکا و بریتانیا در عراق داشتن و با حمله به عراق، اون کماکان در ذهن بسیاری از نمایندگان مجلس و مردم هست و اعتراض‌های اینجا و اونجا صورت گرفته که از ورود به جنگ جلوگیری بشه. ولی نکته مهم در اینجا اینه که نیروی هوایی بریتانیا در عملیات علیه داعش در عراق شرکت داره، در حالی که در سوریه این کار را انجام نمیداد. ولی این دوتا به همدیگه پیوسته هستند. به همین جهت اینی که بیشتر نمایندگان رأی مثبت دادن که بریتانیا وارد این کار بشه، برای اینکه هواپیماهایی که از پایگاه هوایی اکریتیری در قبرس پرواز میکنن حتی باید مسافت بیشتری رو طی بکنن برای اینکه به عراق برسن و مواضع داعش رو مورد حمله قرار بدن، در حالی که سوریه نزدیکتر هست. و این اهمیتش بیش از اون نظامی بودنش در واقع اون بعد سیاسیش هست و اتفاق و هماهنگی نیروی هوایی بریتانیا با آمریکا و دیگر کشورها.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا.
این صدا صدای رادیو فرداست.
روسیه میگوید تحویل سامانه پدافند موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری تاس، ولادیمیر کوژین، مشاور امور فنی نظامی رئیس جمهوری روسیه، امروز گفت اجرای قرارداد فروش S-300 به ایران شروع شده است. محمد زرقامی.
خبرگزاری ایتارتاس روز پنجشنبه 12 آذر ماه به نقل از ولادیمیر کوژین، دستیار رئیس جمهوری روسیه در امور فنی نظامی، گزارش داد که قرارداد موجود میان دو کشور ایران و روسیه برای تحویل دادن این سامانه ها در حال اجرا شده است. دستیار رئیس جمهور روسیه جزئیات بیشتری درباره این موضوع بیان نکرده است. ایتارتاس همچنین در گزارش خود اشاره کرده است که مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، حدود یک ماه پیش از تحویل اولین سامانه موشکی S-300 به تهران خبر داده بود. پیش از این مقام‌های ایرانی و روس درباره زمان تحویل این سامانه موشکی صحبت‌های متفاوتی را بیان کرده بودند. هرچند حاصل شدن توافق بین ایران و شش قدرت جهانی بر سر پرونده هسته‌ای این کشور در روند تحویل این سامانه موشکی بی تأثیر نبوده، اما هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی در عمان، میگوید در صورتی که قول رئیس جمهوری روسیه عملی شود، نباید بی تفاوت از کنار تحولات منطقه در این تصمیم گیری گذشت.
ظاهرا ایران در حال تبدیل شدن به شریک اصلی روسیه در منطقه خاورمیانه است و در نتیجه وارد یک مرحله جدیدی از توافقات بین منطقه‌ای میشیم که در این زمینه میشود گفت که به تدریج یک اردوگاه جدیدی در حال شکل گرفتن است، ایران، روسیه، سوریه به خصوص و تا حدی نکاملا عراق.
آناتولی ایسایکین، رئیس شرکت روس آباران اکسپورت، روز 5 آبان ماه گفته بود که تهران از شکایت 4 میلیارد دلاری خود به خاطر امتناع روسیه از تحویل سامانه موشکی S-300 به ایران عقب نشینی کرده است. تابستان امسال نیز روسیه از نوسازی پدافند ضد هوایی S-300 برای ایران خبر داده بود. ایوان سافارونوف، خبرنگار کامرسانت در کیف که بر روی سامانه هایی که قرار است در اختیار ایران قرار بگیرد تحقیقاتی داشته، میگوید
در اصل گزینه ها بسیار محدود بود، زیرا تولید سامانه دفاع ضد موشکی S-300 PMU-1 که موضوع قرارداد سال 2007 بود در روسیه متوقف شده، ضمن اینکه خود ایران نیز علاقمند بود سامانه های پیشرفته تری بخرد. زمستان گذشته روساباران اکسپورت به ایران پیشنهاد داد مشتری S-300 VM یا همان آنتی 2500 شود، اما ایران مدتی فکر کرد و سرانجام این پیشنهاد را نپذیرفت.
در این شرایط برخی تحلیلگران عنوان می‌کنند که تحویل این سامانه دفاع ضد موشکی کهنه، گران و دیرهنگام است. آن هم در زمان زمانی که روسیه خود در سوریه از S-400 استفاده می کند. ولی هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی در عمان، دستیابی ایران به این سیستم را برای جمهوری اسلامی از نقطه نظر توان نظامی مهم ارزیابی می کند.
این سیستم توانایی برخورد با چند حمله همزمان رو به ایران میده و در نتیجه این میتونه حداقل توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران رو بالا ببره.
ایران و روسیه در سال 2007 میلادی قرارداد تحویل سامانه‌های پدافند هوایی S-300 را امضا کردند که بر اساس آن شرکت روس آبارون اکسپورت باید 5 آتشبار از این سامانه را به قیمت $800 میلیون به ایران تحویل میداد. ولی در سال 2010 میلادی و با تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه اعلام کرد که بر اساس این قطعنامه روسیه نمیتواند به ایران سامانه S-300 تحویل دهد. ایوان سافارونوف، خبرنگار کامرسانت در کیف.
طبق قرارداد جدید 4 سامانه S-300 PMU-2 به مبلغ حدود $1 میلیارد از روسیه خریداری خواهد کرد. این سامانه ها همان سامانه هایی است که روسیه قرار بود به سوریه تحویل دهد، اما تحت فشار اسرائیل این معامله را برهم زد. اکنون مقرر شده که این سامانه های موشکی پس از تغییرات لازم برای تحویل به ایران آماده شود. ظاهرا به روز کردن این سامانه ها حدود 18 ماه طول خواهد کشید. پس اگر تاریخ امضای قرارداد را اوایل نوامبر حساب کنیم، مشخص است که ایران زودتر از نیمه دوم سال 2017 S-300 PMU-2 را دریافت نخواهد کرد.
پیش از این برخی محافل خبری و سیاسی با اشاره به این موضوع که روسیه مشمول تحریم‌های از سوی ایالات متحده شده است و ایران هم دست کم برای چند سال با ممنوعیت‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های موشکی دست به گریبان خواهد بود، تحویل این سامانه موشکی به تهران را با همه تأخیرها و تجدید نظرها محل پرسش دانسته بودند. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی در عمان، به قدرت پایین چانه‌زنی ایران و استفاده روسیه از این شرایط برای فشار بر کشورهای غربی و متحدان آنها در منطقه اشاره می‌کند.
ایران در شرایطی قرار داره که دسترسی به فناوری نظامی پیشرفته جهان نداره و کشوری که حاضر هست که بخشی از این فناوری رو در اختیار ایران قرار بده روسیه است. خب این روسیه رو در شرایط ممتازی قرار میده و خواهیم دید همونطوری که در موضوع تأسیسات بوشهر دیدیم که این سیستم اگر در گذشته قیمتی داشته که از نظر ایران مناسب بوده، به طور قطع زمان تحویل اون قیمت دیگری خواهد داشت که این باز سود اضافی است که به جیب روس‌ها میره. این به وضعیتی که متأسفانه ایران در اون قرار داره، به خصوص با موازی که رهبران جمهوری اسلامی ایران از زمان دستیابی به این توافق هسته‌ای با کشورهای ششگانه انجام دادن از این موضع دست برداره. در نتیجه میشود انتظار داشت که وابستگی ایران به روسیه بیشتر بشه.
اسرائیل و آمریکا مخالفان اصلی تحویل این سامانه‌های دفاع هوایی به ایران هستند.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. به دنبال ارائه گزارش نهایی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد PMD، ابعاد احتمالی نظامی در فعالیت‌های گذشته هسته ایران، به شورای حکام تهران و واشنگتن از این گزارش استقبال کردند. گزارش آکیست اقدامات جهت بستن پرونده ابعاد احتمالی نظامی آغاز شده است. جمشید زند.
به دنبال انتشار گزارش نهایی یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره جنبه‌های احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران یا PMD، مذاکره کنندگان ایرانی از این گزارش استقبال کرده و آن را قدمی مثبت در اجرای برجام و لغو تحریم‌ها توصیف کرده‌اند. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، گفته است با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر شورای حکام، انتظاری که ایران داشت در همین حدی بود که در گزارش دیده می شود. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم این گزارش را مثبت ارزیابی کرده و گفته است آنها نتوانستند به هیچ مستندی درباره ادعاهایشان اشاره کنند. بنابراین به گفته آقای صالحی، این پرونده ساختگی که سالها ایران را گرفتار آن کرده بودند برای همیشه بسته خواهد شد. عباس عراقچی نیز تأکید کرده که به نظر او گزارش آمانو صراحتاً وجود یک برنامه نظامی را رد می‌کند و راه را برای اینکه شورای حکام موضوع PMD را خاتمه دهد هموار می‌سازد. برداشت حمید بعیدی نژاد، رئیس هیئت کارشناسی تیم مذاکرات هسته‌ای ایران، هم از گزارش آمانو این است که آژانس تأیید می‌کند هیچگاه برنامه هسته‌ای ایران از اهداف صلح‌آمیز خود خارج نشده و اصولاً چیزی به نام برنامه نظامی هسته‌ای هیچگاه در ایران وجود نداشته است. از جناح اصولگرایان هم کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس روز پنجشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت گزارش اخیر آژانس نشان می‌دهد که آنها اعتراف کردند از سال 2002 به این طرف جمهوری اسلامی هیچ حرکت انحراف‌آمیزی نداشته است. به باور آقای جلالی در این شرایط آژانس باید پاسخگو باشد که چرا قطعنامه‌های به گفته او ظالمانه علیه ایران وضع کردند و چرا پرونده هسته‌ای را به شورای امنیت ارجاع دادند. اما بهروز بیات مشاور پیشین آژانس در وین برداشت دیگری از گزارش آقای آمانو دارد.
گزارش آژانس میگوید که ایران تا قبل از 2003 به طور هماهنگ اقداماتی در جهت نظامی کردن برنامه‌اش انجام داده. مواردی رو که برمی‌شموره در این حال میگه اینا میتونن نظامی هسته‌ای باشن اما مصارف دیگه هم دارن.
در گزارش یوکیو آمانو گفته شده که ایران دست کم تا پایان سال 2003 میلادی برای ساخت چاشنی انفجاری هسته‌ای تلاش کرده اما این فعالیت‌ها از حد مطالعات امکان‌سنجی و علمی فراتر نرفته است. عباس عراقچی این بخش از گزارش آژانس را غیر قابل قبول خوانده و گفته است ایران در زمان مناسب نظرات خود را به آژانس اعلام خواهد کرد. اما در خارج از ایران و از میان گروه 5 به علاوه 1 نخستین واکنش را آمریکا نشان داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایران به اندازه کافی با تحقیقات آژانس در مورد گذشته هسته‌ای خود همکاری کرده و آمریکا آماده است تا این پرونده را پشت سر گذاشته و به گام‌های بعدی بپردازد. مهران مصطفوی استاد دانشگاه در پاریس معتقد است با توجه به اظهارات چند هفته پیش وزیر خارجه آمریکا برجام بر اساس توافق وین اجرایی خواهد شد.
در توافقی که قبلا با هم صورت داده بودند فکر همه این امور رو کرده بودند که آژانس چنین گزارشی رو در چنین شرایطی بده. این که آقای کری هم حتی قبلا گفته بود که آمریکا به گذشته نگاه نمی‌کنه و به آینده نگاه می‌کنه دلیل دیگه برای این که بگم که در توافقی که در وین صورت گرفته بود و خصوصا در توافقهای محرمانه ای که بینشون صورت گرفته بود این مسئله را هم پیش بینی کرده بودند. این است که از دید من چیز جدیدی صورت نگرفته و آقای خامنه‌ای جام زهر رو سر کشیده و برجام اجرا میشه همینطوری که در وین اومد.
گام بعدی در پرونده هسته‌ای ایران تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس و اجرای برجام است که به باور عباس عراقچی در اواسط دی ماه باید به روز اجرای شدن آن رسید. بهروز بیات نیز معتقد است شورای حکام پرونده PMD ایران را می‌بندد ولی پرونده ایران در آژانس بسته نخواهد شد.
گزارش آقای آمانو زمینه رو برای اجرای کردن برجام فراهم میکنه. یعنی قبلا فکر میکردیم با توجه که آقای آمانو گفته بود که گزارش سیاه و سپید نخواهد بود به نظر میومد شاید جنبه‌های سیاه توش زیاد باشه، ولی واقعیت اینه که گزارشی که الان اومده بیشتر جنبه سفیدش بالاتره. این زمینه رو فراهم میکنه. هر جا که تردید بیان شده راجع به اقدامات ایران در اونجا هم بلافاصله نسبی شده. البته نکات ناروشنی هم توش باقی مونده، یعنی به این معنی که به احتمال قوی پرونده ایران در شورای حکام باقی نخواهد ماند اما پرونده در آژانس مفتوح خواهد ماند که در شرایط مخصوصی بتونه دوباره باز بشه.
بر پایه توافق گروه 5 به علاوه 1 و ایران قرار است تا روز 15 دسامبر یا 24 آذر این گروه پیشنویس قطعنامه‌ای را برای بستن پرونده PMD به شورای حکام آژانس ارائه کند. در صورت تصویب این قطعنامه مراحل اجرایی برجام و لغو تحریم‌ها آغاز خواهد شد. ایران گفته است اگر این پرونده بسته نشود برجام اجرا نمی‌شود.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. تهران جلسات در عربستان و اردن در مورد بحران سوریه را نکوهش کرده است. وزارت خارجه ایران این جلسات را کارشکنی عربستان سعودی در اهداف نشست وین خوانده است. مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه نشست وین 3 با محوریت بحران سوریه میان قدرت‌های غربی روسیه، ایران و عربستان طی 10-15 روز آینده برگزار می‌شود، ریاض را متهم به کارشکنی کرد. حسین امیر عبداللهیان میگوید عربستان سعودی با برگزاری نشست‌های خارج از مذاکرات وین، اقدامات انجام گرفته در وین را از مسیر طبیعیش منحرف کرده و آن را به شکست می‌کشاند. اما اساساً نشست‌های خارج از وین درباره سوریه که تهران از آن ابراز نگرانی می‌کند چه هستند؟ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از بیروت در این باره میگوید
در نشست بین‌المللی وین که برای بحران سوریه برگزار شد مقرر شد که جلسات گفتگویی برای حل و فصل بحران سوریه میان دولت و مخالفان برگزار بشه. در اینجا عربستان سعودی تصمیم گرفت برای متحد کردن مخالفان حکومت بشار اسد یک کنفرانس برگزار کنه در ریاض. قرار هست 65 شخصیت از مخالفان حکومت سوریه حضور داشته باشند در این کنفرانس. 20 تن از ائتلاف بین المللی نیروهای اپوزیسیون سوریه، 7 تن از هیئت‌های هماهنگی اعتراض‌ها، 10 تا 15 تن از فرماندهان نظامی و 20 تا 25 تن از شخصیت‌های مستقل، بازرگانان و روحانیون مخالف حکومت سوریه. هدف از این کنفرانس در حقیقت که قرار است روزهای 20، 21 و 22 آذر ماه برگزار بشه، یک پارچه کردن اپوزیسیون سوریه و تشکیل یک هیئت 25 نفره‌ای برای مذاکرات با نظام اسد هست. اگر بتونه ریاض متحد کنه تمام مخالفان اسد رو که میانشون شکاف بسیار زیاده.
علت نگرانی جمهوری اسلامی از این نشست‌ها چیست؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن هلسینکی:
با عنایت به این که ایران با تأخیر به اجلاس وین دعوت شده و در اونجا هم تنها کشور متحد با ایران فقط روسیه هستش، این نکته را اگه در نظر بگیریم و نکته دیگر که عربستان سعودی مخالف دعوت از ایران بوده، اینک که ایران با اصرار نماینده سازمان ملل و بعضی کشورهای دیگه مثل روسیه دعوت به اجلاس شده، نه چندان در موقعیت قوی قرار داره در مذاکرات وین، دست بالا رو نداره. حال عربستان با توجه به اون قدرت مالی، پولی و رهبری منطقه‌ای که بر عهده گرفته، از جمله توان نظامی که داره در مثلا قصه یمن نشون میده، ائتلاف‌هایی رو داره تشکیل میدهد که در واقع رایزنی‌هایی زمین ساز مرجح کردن شرایط برای خودش در مذاکرات وین هستش. این در واقع آقای علی عبداللهیان داره درست اشاره میکنه که وقتی که عربستان رایزنی‌های خودش رو بتوانه به انجام برسونه، اجلاس وین نمیتونه موفقیتی رو در بر داشته باشد که منظور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و اون بقای اسد در قدرت است.
نشست‌های عربستان سعودی و اردن با تایید سازمان ملل انجام شدند و مدعیند که در جهت ایجاد وفاق میان گروه‌های مخالف اسد. ایلیا جزایری:
سازمان ملل متحد استقبال کرده از این ماجرا و گفته مهم هست متحد کردن اپوزیسیون سوریه. آمریکا از زبان جان کری وزیر امور خارجه استقبال کرده، اما ایران اعتراض کرده و گفته کند میکنه روند مذاکرات و در شامل حل سیاسی بحران سوریه رو. که این سخنان و اعلام موضع ایران از سوی حسین امیر عبداللهیان واکنش هادی البهره رئیس پیشین ائتلاف اپوزیسیون سوریه رو به همراه داشت. آقای البهره گفته که این کنفرانس مسئله داخلی اپوزیسیون سوریه هست، هیچ ربطی به ایران نداره و گفته اگر ایران در امور سوریه تا 5 سال گذشته دخالت نمی‌کرد و از نظام اسد حمایت نمی‌کرد، تا الان بحران سوریه به طول نمی‌انجامید.
در حالی که سومین نشست وین در راه است، به نظر می‌رسد که هنوز گره سوریه، گشایشی که بتوان به آن امید چندانی بست، به خود ندیده است. آیا نشست‌های وین اساساً قادر به این راهگشایی خواهند بود؟ حسین علیزاده:
اگر ما شرایط سوریه رو در نظر بگیریم، یک کلاف در سردرگمی هستش که در اونجا انواع اقسام نزاع‌ها داره انجام میشه. نزاع مذهبی شیعه و سنی، نزاع سوری‌ها با سوری‌ها، نزاع تنازع قدرت شرق و غرب، روسیه و آمریکا و متحدینش، جنگ منطقه‌ای تهران و ریاض و عواملی از این قبیل رو در نظر بگیریم، نهایت انتظاری که از اجلاس وین بتوان داشت این هستش که جلوگیری بکنند از تشدید بحرانی که تاکنون بسیار بالا گرفته و از این بیشتر نشود.
سرنوشت بشار اسد و ماندن یا حذف کامل او یکی از مهمترین مسائلی است که در آستانه نشست وین 3 همچنان از محوری ترین موارد اختلاف و گرهگاه‌های این نشست است.
مرتاد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. لحظاتی دیگر 19:30 ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا، بابک غفوری آذر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سلام همراهان رادیو فردا. مقام‌های ایران و آمریکا از گزارش نهایی یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مورد فعالیت‌های گذشته ایران استقبال کردند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با کافی دانستن گزارش آمانو اعلام کرد که در نشست شورای حکام، ایالات متحده به همراه دیگر قدرت‌های جهانی با مختومه شدن این پرونده موافقت خواهد کرد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز با استقبال از برخی بخش‌های گزارش آمانو گفت که با این گزارش راه برای بسته شدن موضوع PMD در شورای حکام هموار شده است. به نوشته خبرگزاری‌ها، در گزارش آقای آمانو که روز چهارشنبه به اعضای شورای حکام آژانس ارائه شد، آمده است که برخی فعالیت‌های مشکوک ایران حداکثر تا سال 2009 میلادی ادامه داشته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. آقای پوتین امروز در سخنرانی سالانه‌اش درباره وضعیت کشور، اقدام ترکیه را با جنایت جنگی مقایسه کرد و گفت ما آنچه را ترکیه انجام داده است فراموش نمی‌کنیم. آن را دائما یادآوری خواهیم کرد و ترکیه از کاری که کرده است پشیمان خواهد شد. آقای پوتین بار دیگر ترکیه را به خرید نفت از گروه خلافت اسلامی متهم کرد و گفت روسیه نمیتواند کمک‌های ترکیه به گروه‌های تروریستی را نادیده بگیرد. در مقابل رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، هم متقابلاً روسیه را به معامله نفت با داعش متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان روز پنجشنبه در سخنانی تلویزیونی گفت ترکیه دلایلی را که در این باره در دست دارد منتشر خواهد کرد. رجب طیب اردوغان اتهامات روسیه را مبنی بر اینکه او و خانواده‌اش در معاملات غیرقانونی نفت با گروه خلافت اسلامی دست دارند غیر اخلاقی خواند و گفت یکی از بزرگترین دلالان نفت داعش یک سوری است به نام جورج حسوانی که گذرنامه روسی دارد. جورج حسوانی به اتهام معامله نفت با داعش در ماه نوامبر گذشته در فهرست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. روسیه میگوید تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر کوژین، مشاور امور فنی نظامی رئیس جمهوری روسیه، امروز گفت اجرای قرارداد فروش S-300 به ایران آغاز شده است. او در این باره توضیح بیشتری نداد. روسیه در سال 2010 میلادی تحویل سامانه S-300 به ایران را تحت عنوان رعایت تحریم‌های سازمان ملل متحد لغو کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در سال جاری و در پی توافق هسته‌ای ایران و 5+1 این تحریم را برداشت. در نخستین ساعات بامداد امروز پنجشنبه، 4 جنگنده تورنادوی بریتانیا با پرواز از پایگاهی در قبرس تأسیسات نفتی تصرف شده توسط داعش را بمباران کردند. مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا، این حملات را ضربه‌ای واقعی به منابع نفت و درآمد گروه خلافت اسلامی یا داعش توصیف کرد. این حمله تنها ساعتی پس از توافق پارلمان بریتانیا با مشارکت این کشور در حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی انجام گرفت.
بابک غفوری آذر، خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی، برنامه هفتگی رادیو فردا، حاوی خبرهایی که شاید کمتر به گوش می رسند، و بخش دوم مجموعه برنامه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز 21 آذر. اما پیش از اینها، همزمان با 500مین روز بازداشت جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، این روزنامه از نامناسب بودن وضعیت جسمی و روحی وی خبر داده و از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری وی شده است. مهتاب وحیدی راد.
روزنامه واشنگتن پست میگوید 500 روز از بازداشت جیسون رضاییان خبرنگارش در تهران میگذرد و او با وجود وضعیت جسمی نامناسبی که دارد همچنان در زندان اوین به سر میبرد. در گزارش روزنامه واشنگتن پست آمده که جیسون رضاییان از مشکلات ناشی از فشار خون و دیگر ناراحتی‌های جسمی و روحی رنج می‌برد و در این مدت کاهش وزن قابل توجهی داشته است. بر اساس این گزارش، آقای رضاییان در زمان بازجویی تحت فشارهای روانی و بدرفتاری‌های جسمی قرار گرفته است. مارتین بارون، سردبیر اجرایی روزنامه واشنگتن پست، صدور حکم زندان برای خبرنگار این روزنامه را ظالمانه خواند و گفت جیسون رضاییان کار اشتباهی انجام نداده و مقام‌های ایران هیچ مدرکی علیه او ندارند. کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل هم تابستان گذشته بازداشت جیسون رضاییان را خودسرانه و غیرقانونی و اتهام مطرح شده علیه او را مبهم توصیف کرده بود. علی رضاییان، برادر جیسون رضاییان، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا بازداشت برادرش و ادامه نگهداری او را در زندان غیرقانونی دانسته بود.
به نظرم این وضعیت ظالمانه است و خلاف هر گونه استانداردی، چه بر مبنای قوانین ایران و چه قوانین بین‌المللی و اقدامی خودسرانه است، چون او کار خلافی نکرده است و اگر این گونه بود تا الان اعلام می‌شد. او بیگناه است. او هیچ ارتباطی با دولت آمریکا نداشت و تنها یک خبرنگار است.
جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، تیر ماه سال 93 به همراه همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات، بازداشت شد که همسرش پس از چند ماه به قید وثیقه آزاد شد، اما جیسون رضاییان از آن زمان تا کنون در زندان به سر می‌برد. او به جاسوسی برای آمریکا متهم شده است، اتهامی که دولت آمریکا آن را بی اساس می‌داند. آلنیر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفت:
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کار خلافی نکرده.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اوایل آذر ماه از محکومیت جیسون رضاییان به زندان خبر داد، بدون اینکه درباره جزئیات حکم او توضیح بیشتری دهد. لیلا احسن، وکیل مدافع جیسون رضاییان، هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از حکم صادره برای موکلش اظهار بی اطلاعی کرده و گفته که اگر موکلش حتی به یک روز زندان هم محکوم شود به آن اعتراض خواهد کرد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا و آنچه خبرهای غیر عادی خوانده می‌شوند.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: کشف 5 قلب مومیایی شده انسان در فرانسه، مهاجرت میلیون ها پروانه شهریار از شمال آمریکا به مکزیک، شرکت زنی 65 ساله در مسابقات جهانی رقص میله در هنگ کنگ، اختراع ابزاری قابل نصب روی گوشی هوشمند با قابلیت تشخیص بیماری مالاریا و سرقت هزاران یورویی کشیشی کاتولیک از دخل کلیسا. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدیم. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوریازر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
باستانشناسان در میان ویرانه‌های یک صومعه در شهر قن فرانسه 5 محفظه سربی حاوی 5 قلب مومیایی شده انسان کشف کردند. رویترز گزارش داده این قلب‌ها متعلق به حدود 400 سال قبل هستند و پژوهشگران پس از بررسی این قلب‌های قدیمی به نتایج جالب توجهی دست پیدا کردند. از جمله اینکه در 3 تای این قلب‌ها نشانه‌های بارزی از بیماری‌های شایع قلبی وجود دارد. بیماری‌هایی که امروزه هم بسیار فراگیرند. یکی از دانشمندان دست‌اندرکار این تحقیق به رویترز گفته هر کدوم از قلب‌ها به نوبه خود باعث حیرت پژوهشگران شدند. به گفته این انسانشناس با توجه به اینکه تداخل کار باستانشناسی و مواد ارگانیک به ندرت پیش میاد، جوانب این تحقیق بسیار هیجان انگیزه. از میان 5 قلب مومیایی شده، 4 قلب متعلق به مردان و 1 قلب زن هستند. شرایط نامطلوب قلب مومیایی شده زنانه برای تحقیق نامناسب بوده. یکی از قلب‌ها هم متعلق به یکی از نجیبان بوده که در اواسط قرن 17 فوت کرده و روی محفظه فلزی قلبش عنوان شوالیه حکاکی شده. قلب این مرد پس از مرگش بیرون آورده شده و بعدها همراه با همسرش که 7 سال پس از او فوت کرده دفن شده. جسد همسر این شوالیه هم که در شرایط مطلوبی در تابوتی دفن شده بود در محل حفاری اخیر کشف شده. محفظه های حاوی قلب متعلق به سالهای بین 1584 تا 1656 میلادی، یعنی اواخر قرن 16 تا اواسط قرن 17 هستند. یکی از نکات جالب این کشف به گفته دستاندرکاران اینه که صدها سال قبل هم بیماری قلبی ناشی از تسلب شرایط یا تنگ شدن سرخ رگ وجود داشته. در این بیماری چربی، کلسترول، کلسیوم و مواد دیگه به دیوارهای سرخ رگ میچسبه و به مرور زمان راه سرخ رگ رو تنگ میکنه و در نهایت باعث سکته قلبی و مغزی میشه. صومعه ژاکوبین ها در شهر قن در اواسط قرن 14 میلادی ساخته شده و در قرنهای 15 تا 17 تبدیل به زیارتگاهی مهم شده که حدود 800 مدفن در اون کشف شده.
مهندسان پزشکی در تگزاس آمریکا سرگرم کار روی فناوری هستند که بتونه گوشی‌های هوشمند را تبدیل به میکروسکوپ‌های پولاریزه بکنه. ابزاری که قادر خواهد بود در دورافتاده‌ترین روستای کشور رواندا در آفریقا به دقت آزمایشگاه‌های کشورهای غربی بیماری مالاریا رو تشخیص بده و به این ترتیب جان هزاران نفر رو از این بیماری مهلک نجات بده. یکی از دانشمندان دانشگاه تگزاس به رویترز گفته در حال حاضر تشخیص مالاریا به وسیله میکروسکوپ های انجام میشه که فقط متخصص های آموزش دیده کار با اونها رو بلد هستند، ولی حالا تلاش میشه که این استاندارد بالا رو در قالب یک وسیله قابل حمل ارائه کنند. این ابزار میتونه به وسیله نور پولاریزه انگل مالاریا رو در خون تشخیص بده. به گفته دانشمندان دستاندرکار این تحقیق، در صورت نصب این وسیله به گوشی هوشمند، تشخیص بیماری در چند دقیقه امکان پذیر میشه. یکی از متخصصان این طرح به رویترز گفته که روش کار این نرم افزار به این شکله که تصویر خون رو میگیره و به طور خودکار تعداد گلبول‌های قرمز و همینطور انگل‌ها رو میشموره. به این ترتیب شخص میتونه درباره ابتلا به بیماری مالاریا مطمئن بشه. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال جاری میلادی حدود 214 میلیون مورد ابتلا به مالاریا در کل دنیا ثبت شده که حدود 440 هزار تا از اونها که به مرگ بیمار منجر شده در مناطق جنوب صحرای آفریقا بوده و همین آمار تکان دهنده بوده که این گروه از متخصصان را ترغیب کرده به فکر طراحی یک وسیله ارزان و قابل حمل بیفتند که در کشورهایی که بیش از هر جای دیگه‌ای به این بیماری دچار میشن استفاده بشه. گوشی‌های هوشمند در آفریقا به راحتی قابل دسترسه و به گفته طراحان ابزار تشخیص مالاریا رو میشه با کمتر از $50 روی موبایل نصب کرد. قراره که گوشی میکروسکوپ دار تابستان آینده در کشور رواندا مورد آزمایش قرار بگیره.
گرچه رقص میله در ذهن بسیاری از شنوندگان ممکنه تصویری از زنان جوان رو مجسم کنه، ولی یک مادر بزرگ 65 ساله اهل کالیفرنیای آمریکا سرگرم تمرینه و میخواد در رقابت‌های بین‌المللی رقص میله در هنگ کنگ در گروه بالای 40 ساله ها شرکت کنه. رویترز گزارش داده این ژیمناست سابق از 7 سال قبل ورزش رقص با میله رو شروع کرده. یکی دیگه از علاقمندان به شرکت در این مسابقه یک زن یک دست استرالیاییه. او قراره در گروه معلولان شرکت کنه. این خانم گفته مهندس شبکه بوده و قبلا بیشتر روی فعالیت‌های ذهنی تمرکز داشته، ولی برای اینکه بیشتر با دنیای فعلی قاطی بشه تصمیم گرفته به فعالیت‌های جسمی هم رو بیاره. علاقمندان در 5 بخش برای کسب 11 عنوان قهرمانی جهان با هم مسابقه خواهند داد.
یک کشیش کاتولیک فرانسوی اعتراف کرده که در حدود 25 سال با دزدی از پولهای اهدایی مسیحیان و خریداران شمع بیش از 700 هزار یورو جمع کرده. رویترز گزارش داده به نظر میرسه که این کشیش 80 ساله ساکن جنوب شرقی فرانسه